ضعف طبقات فرودست رو محاسبه نکرده بودیم. دوستان که اقتصاد خوندن میدونن این غفلت یعنی اینکه نماز رو بدون تکبیرت الاحرام شروع کردن، یعنی نمیدانن پولی که میخواهند به دست این آدم بدهند در بازگشت خودش به چرخی اقتصاد چه عناصری رو تحت تأثیر قرار میده و چه عوارضی رو ایجاد میکنه. پول ریختی. بنابراین به اعتقاد من اصلا این داستان مبنای علمی نداشته، چون اگر داشت حتما میدانستند که حامل‌های انرژی نرخاش جز نرخ‌های کلیدی اقتصاده. یعنی بدین صورت نیست که اگر یک بار این رو افزایش دادیم همون یک بار هم آثار فزاینده خودش رو در بازار کالاها و خدمات خواهد گذاشت، بلکه این مثل یه بهمنی حرکت خواهد کرد، یه سری نرخا رو در مرحله اول، بعد اون نرخا تجمیع میشه در مرحله دوم و این یک جریان فزاینده قیمت هاست که این یارانه 45,000 تومانی حد اکثر ظرف یکی دو سال مزمحل میشه. بنابراین این رو به عنوان یه ابزاری برای جبران نتایج افزایش قیمت حامل های انرژی نمیتونستن تلقی کنن، اما شروع کرد. و آقای دکتر خسروی هم اشاره فرمودن که اصلا سهم یارانه تولید رو به طور کلی که قرار بود بدن ندادن از اول. حالا اونجا چه اتفاقی افتاده؟ نتیجهش همین رکود تا 60% بنگاه های تولیدیه در شهرکه و اینا. بنابراین مال داستان اصلش هست که اساسا برای چی این کارو کردن و این چه چیزی رو میتونست حل کنه. دوستان یه شبهه دیگه ای داشتن، به خصوص جناب آقای لاهوتی هی به اون اشاره میکردن، بهره‌مندی طبقات فراده است بیشتر از فروده است. مثلا این تحلیل رو از بیخوبون قبول ندارم. اگر یک چنین تحلیلی رو که آقا ما مثلا داریم به کارگر یارانه میدیم، او پا میشه میره تو شمال شهر کارگری میخوره، پس یارانه ایم که به این میدیم او بهره میگیره، من با این در چارچوب نظریه دیوید ریکاردو، نظریه مفرقه دستمزد استدلال میکنم که الان 100% یارانه داره به طبقات فرادست داده میشه. چرا که ما یه قانون مفرقه دستمزد داریم، میگیم اگر دستمزد از بخور و نمیر پایین تر بیاد کارگر کار نخواهد کرد. بنابراین ما با دادن این یارانه سطح توقع کارگر رو میاریم پایین که با نرخای کمتر برای شمال شهری ها کار کنه. پس در نتیجه ما داریم به نفع او کار میکنیم با دادن این یارانه. نمیدادیم این صف وای میساد میگفت که آقا من تا اینقدر نگیرم کار نمیکنم برای. به همین سادگی. یعنی 100% یا اگر اون موقع میگفتن 70%، من ادعا میکنم با اون منطق، من نمیگم یا درست یا نه، میگم با اون منطق الان 100% یارانه مال فرادسته. این حرف ها واقعا بلام به نظر من اغفاله. بعد اومدیم رسیدیم به دولت تدبیر امید. روحانی میدونست باید این نباشه، اینو اصلاح کنن به طبقات مثل همین افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و خیریه ها و اینو باشه. همون اولش همین دوستان تیم اقتصادی خودش ترسوندن و نذاشتن این رو جبران کنه و تا امروز هم با ترس پاش وایستادن. بذارید یکی بگه اینا رو دیگه. اینا تحلیل علمی نداره، از ترس تحملش کردن که آقا اینو ورداریم ممکنه رأیمون بریزه یا ممکنه آشوبای اجتماعی درست بشه یا نگرش داشتن. و جالب اینه سال دوم دولت تدبیر امید ما یه جایی مهمون وزارت اقتصاد دارایی بودیم، خود آقای طیب نیام بود، میکروفون گرفت دستش گفت هر ماه پایان که میرسه کابوس ما تامین ریالیه
یارانه
هست. این کابوس رو با خودشون کشیدن، از یک کابوس دیگه ترسیدن. ولی واضحه بعد ما طرح اعلام کردیم به آقای وزیر کار و به دیگران، گفتیم شما چرا دنبال نفیید در دادن یارانه؟ اگرم حالا بگیم این درسته، دنبال اثبات باشید، بگید اونایی که فیش حقوقشون اینقدره، این کمیته امدادی ها، این بهزیستی ها، این کشاورزا و روستایی ها، اینا رو ما سلم ناکینا جز طبقاتی هستن باید یارانه بگیرن. فهرست رو باز بذارید، هر کسی دیگه غیر از اینا اومد خودشو استدلال کرد، از ماه مبدأ همشو بهش بدید. یعنی ما اثباتی بریم سراغ دادن یارانه، نه نفی کنیم، این کار شدنیه. اما حالا میپذیریم که دولت یا از سر زیرکی یا به هر دلیلی میگه من آمار ندارم، به استانم میدیم و آمار از کجا ترمیم میشه؟ چون آمارم بخوای بگیره همونو باید بهتون بدن، اونا ندارن که به تو بدن، حالا شما میخوای ببری بدی به اونا بکنه. بعد گفتن مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. ما اصولا در هزینه کرد و تخصیص بودجه همیشه به اولویت آنی توجه میکنیم. یا میریدم میان میگم فلانجا سیل اومده پول کم داریم از یه جای، آقا اینجا این یارانه ها فعلا الان ده روز دیرتر میدیم دیگه، اینو بردارید خرج و فلان کنید. حالا ما مثال خوبشو زدیم، مثال بعدشو نمیخوایم بزنیم. من اطمینان ندارم که در استانها تصمیم گیران یهو ناغافل نیان و بلای سر این داستان بیارن و به موقع پرداخت نشه و کل جامعه اون استان رو درگیر کار بکنه. اینو چجوری میخوان جمع کنن؟ بعد این مثالی که آقای دکتر خسروی فرمودن، یه مثال عینیشو من دارم. من مدیر عامل فروشگاه های شهر روستا بودم که اول انقلاب مثل بانک صادرات اینا رو به استانها واگذار کردن، بنده که منصوب شدن گفتن این شعبات برگردونید. 400 تا فروشگاه که به استانها تحویل داده بودیم 170 تاشو به زور تونستیم پیدا کنیم برگردونیم. به قول ما عوام لوتی خور شده بود، همه چی داده بودن، از آموزش و پرورش و از صنایع دستی گرفته تا این بذل و بخشش و فلان و اینا. من نمیدونم این بودجه موقعی که استانی بشه، استاندار احساس ضرورت میکنه. شما فکر میکنی یاران مهم اون میگه نه خیر، از یاران مهمتر جهیزیه خانواده های فلان بده بره.
یعنی مسائل استانی ممکنه که تحت شعار
حتما بالاخره استانی میکنن. برای چی میخوان یک قیافه بگیرن، یه پوزی بدن که آقا ما داریم تمرکز زدایی میکنیم، داریم تصمیم گیری های استان رو عمده میکنیم. استان باید تصمیم بتونه بگیره دیگه.
بله.
بنابراین من میخوام بگم که نبگم خوبه نبگم بده، به قول آقای لاهوتی مکانیزمی جلوی ما بگذارن که بدانیم این کار خواهد شد، و الا سابقه تجربیش نشون میده که این کار غلط غلطتر هم اجرا خواهد شد.
متشکرم آقای یزدانی. آقای محمودی، حالا ببین قانون تو این زمینه چی میگه؟
بله، من یه کلیاتی هم مختصر من عرض کنم، چون همین بحث هدفمندی از به قول استاد عزیز از پایوست
ویران
است. و اصلا گاهن ما سیاستمدارانمون دنبال یک هدفی هستن، برای رسیدن به این هدف دنبال یه ابزار میگردن. هدفمندی یک ابزاری برای یک رویکرد پوپولیستی بود، در حالی که خودش میتونست یه جراحی بسیار فوق‌العاده‌ای باشه. من مثالی بزنم، 10 سال پیش خدا هم واد شما رو بیامرزه، پدر ما نیاز به جراحی پیدا کرد، ما پیش 3 تا متخصص رفتیم. این مثال بسیار گویاست. 2 تاش گفتن فردا عملش میکنیم، یا اینوری یا اونوری. اما آقای دکتر دوایی خدا سلامتش کنه، ایشون 7 ماه مراقبت رو انجام دادن، شیمی درمانی انجام دادن، لاپروسکوپی انجام دادن، بیماری رو تحت کنترل گرفتن، بعد عمل جراحی انجام دادن. بسیارم عمل جراحی موفقیت آمیز بود، اما خب بعد 2-3 سال این رشد کرد. ببینید همون مطلبی که جناب یزدانی فرمودن، مبنای علمی. مبنای علمی اینه که شما تو اون مرحله بایستی هم دنبال وقتی داری جراحی اقتصادی میکنی و یارانه ها رو به قیمت حامل های انرژی رو و متعادل میکنی، باید ببینی کیا دارن آسیب میبینن، قشرهای هدفت رو شناسایی کن. ما اینجا اومدیم گفتیم به همه میدیم، رویکرد پوپولیستی بود. ما میتونستیم به خیلی ها ندیم، چون همون یارانه پنهان عددش از این عددها بسیار بسیار بالاتر. و از طرفی بحث تولید، همون 30% که سالانه حدوداً 14,000 میلیارد تومان میشه، این باعث شد که ما هم پول دادیم به افرادی که چانه زنی نکنن در مورد حقوق هاشون و گاهن بشینن تو خونه، همون اوایل عدد قابل توجهی بود، کار نکنن، خانواده 6-7 نفره نیاز به کار نداشتن اصلا. بنابراین تو بخشای تولید از این لحاظ هم دچار مشکل شدیم، ضمن اینکه هزینه های تولید هم رفت بالا. به هر حال بهشون یارانه ندادیم، قیمت حامل های انرژیشون رو بردیم بالا. بنابراین از ابتدا این رویکرد رو داشتیم تو پرداخت یارانه به قشت هایی که واقعا حقشون هم نبود، چون از بخش های مختلف داشتن یارانه می گرفتن. البته موضوعی که استاد ارجمند فرمودن درسته، این یارانه ای که ما میدیم اکثرش به فرادستا میرسه، اما سیستم شفاف نظام مالیاتی میتونه در گلوگاه مالیاتی همه اینها رو عکس کنه. بله. یعنی مکانیزم اصولیش همینه، اما خب ما اونجا هم مشکل داریم متاسفانه. بعد از طرفی در خصوص همین تبصره هایی که معمولا تو لایه های بودجه میاد، ما متاسفانه آخرش میبینیم گفته آیین نامه اجرایی این توسط سازمان برنامه و وزارت فلان آماده میشه، بعد میاد تو سه ماه. تو بعضی طرها بایستی ریزبین بود، از پایینم اومد بالا. اصلا از نحوه اجرا ببینید، اجرایی میشود، اصلا آیین نامه میشود برایش مثلا قائل شد، با چه مکانیزمایی میخوان شناسایی کنن وقتی در دولت مرکزی حالا ادعا میشه این امکان نیست. اما خب واقعیت اینه که به نظر من این بند اینجا اومده شاید شعر کردن فشار اجتماعی سیاسی موضوع با مجلس بوده، و به قول معروف دولت میتونست این رو بدون مصوبه انجام بده، تو اختیاراتش بود، فقط مجلس مکلف کرده بود که یارانه دهک ها رو حذف کنه. و اما خب ما الان بحثمون اینی که آقای لاهوتی هم فرمودن که به هر حال از یه جایی باید شروع کنیم. بله از یه جایی باید شروع کنیم، اما الان از جایی میخوایم شروع کنیم که بهش اعتماد نداریم. از کجا اعتماد نداریم؟ ما 28% منابع بودجمون، بودجه عمومیمون استانیه.
بله
28% استانیه، مصارف 6% استانیه، یعنی در اختیار شورای برنامه ریزی استانه این 6%. این نشون میده که ما اعتماد و یا مکانیزم لازم رو برای اعتماد به استاندارها و به استانها رو نداریم، و یه دفعه اومدیم یه کار بزرگ رو میخواییم به استانها انتقال بدیم. قطعا اطلاعات کامل نیست، طبیعیه، اطلاعات عوض میشه، بعضی ها چند شهرن، بعضی ها با درآمدهای میلیاردی فرار مالیاتی دارن، اسنادی به نامشون نیست و ممکنه هم. خب اینا هستن، اینا درصدی هستن، اینها تو همه جا هستن و اینا جز ریسک های کار هستن، نباید ترسید. قطعا بایستی از اون ور، البته من این احساس رو دارم، حتما به نظام مالیاتی باید پرداخت، نظام مالیاتی شفافی که به هر حال 40% فرار داره دیگه و میتونه پایه مالیاتی جدیدی است. ضمن اینکه اینجا بندی اومده که آقای خسروی هم گفتن که مثلا استان با استان فرق داره، ما نمیتونیم، ممکنه توی استان آیدی این مثلا فرض کنی 50 میلیارد باشه، توی استان مثلا خیلی کمتر یا توی استان خیلی بیشتر، بنابراین طرحهای نیمه تمام چه خواهد شد؟ یه استانی که درآمدهای بالایی داره و ثروتمندتره، به قول معروف دهکهای مرفه بالاتری داره، خب درآمدش بیشتر میشه، مرفه‌تر میشه. پس استانهایی که ضعیفن
خب به طور مسابقه قرار نیست تقسیم بشه بین استانها که؟ آیا همه اینا رو در نظر نمیگیرن؟
ببینید همینجا، ببینید اینجا اون برداشتی که ما داریم، چون اون آیین نامه آماده نیست، اینجا تو بحث منابع هست، منابع حاصل، بنابراین حالا تو تکمیل تو مجلس بایستی این تعادله ایجاد بشه. ضمن اینکه در خصوص طرح‌های نیمه تمام بالاخره باید یه کار جهادی کرد، یعنی دولت دنبال منابع مختلف هست و کمبود بودجه، کسر بودجه به عبارت 68 هزار تا به عبارت 112 هزار میلیارد کسر بودجه رو خواهد داشت، اما طرحای نیمه تمام 500 هزار میلیارد تومان پول میخواد، بسیاریشون هم دارن توجیه های خودشون از دست میدن. بهترین راه برای رسیدن به منابع حتما واگذاری مناسبه طرحای نیمه تمام خواهد بود، بنابراین این منبع قابل اتکا و زیاد تاثیرگذاری برای طرحهای نیمه تمام هم نخواهد.
نمیتونه باشه. خیلی متشکرم آقای محمودی. آقای خسروی، ولی یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که حالا اگر این پرداخت یارانه ها استانی بشه و برسه به تایید نماینده ها و کمیسیون های مختلف، این منابع پرداخت یارانه ها چجوری قراره تامین بشه؟
این اتفاقا این یکی از همین موضوعاتیه که جای سواله که هنوز سازگارش هم در نظر نگرفتن.
آقای لاهوتی زود با ما خداحافظی کردن، خیلی بله. سوال داشتیم از ایشون.
اصلا نکته ای که وجود داره اینه که ما چرا در این کشورمون تنها کشوری هستیم که اول طرحی رو میگیم بعد میاریم جو و رویه روانی کشور رو به هم میریزیم، بعد میگیم خب حالا بیاد، بذار بیاد، حالا روش فکر میکنیم، عملیاتیش میکنیم. اصولا مجلس چرا باید طرح غیر عملیاتی رو بپذیره؟ وقتی میگن لایحه، وقتی دولت میگه که من بودجه عملیاتیه، عملیاتی یعنی اینکه حداقل پروژه های اجرایش مشخص باشه که سازوکار داشته باشه. این که نمیشه مثلا بیاد بگه که من این طرح رو میدم به شما یا این طرح رو دارم، بعد بگه خب طرح رو حالا بپذیرین، استانی بکنیم، بعد میشینیم فکر میکنیم که باید چیکار کنیم. اصلا معنی نداره این حرف، در هیچ جای دنیا اینجور چیزی وجود نداره و ما متاسفانه این رویه رو از سازمان برنامه بودجه همیشه داریم میبینیم. حالا آقای لاهوتی هم برای من خیلی جالب بود که به عنوان یه نماینده مجلس و یه آدمی که سالیان سال تو مجلس بوده میگه که حالا بذار بیاد بعدن روش کار میکنیم. معنی نداره این حرف.
ببینید تو همه جا ما بایستی یه پروژه، یه عملیات، یه کاری انجام میدیم، آیار ایشو در بیاریم. یعنی همون نکته هم که جناب یزدانی هم فرمودن، بایستی تأثیرش رو از مقدار کمی به عدد تبدیل کنیم، تو گزارشه بیاد. ما این کارو میکنیم، تأثیرش برای لایه‌های مختلف چنین خواهد بود و مکانیزم عملیات ما به هر حال مشخص و روتین قابل ارائه باشه. البته اینو بگم، ما قرار بود چه مبتنی بر عملکرد باشه که فعلا فقط آرزو داریم که اتفاق بیفته.
ان شاءالله عملی میشه. خواهش میکنم آقای خسروی بفرمایید.
حالا این موضوع که منابع یارانه رو آیا میخوان از خود استان تامین کنن یا اینی که نه همون افرادی که یارانه بگیر بودن سدهکشو که حذف میکنن، هر استانی دهکای خودشو حذف کنه، اون منابع اولیه هم به اصطلاح به صورت سیستمی براش باقی میمونه و اون صدایی که هضم میکنه اون رو به اصطلاح برای پروژه‌های عمرانی یا معیشتی یا هر چیز دیگه‌ای در نظر بگیرن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینها یعنی ابهام داره. بعضی از کارشناساشون میگن که نه، منابع درآمدی هم باید در داخل خود استان‌ها. خب این که اصلا مغایر با اصل عدالت. استانی که خیلی برخورداره، استانی که خیلی پروژه داره همین الان در حال احداث هستش، با استانی که مثلا 95% مردمش یارانه بگیرن، منابع درآمدی یارانه رو هم نمیتونه به درستی تامین کنه، خب این شکاف طبقاتی و شکاف استانی، یعنی اون تعادل و توازن منطقه‌ای که خود سازمان برنامه بودجه 8000 میلیارد تومان براش در نظر گرفته، خود اونم میره زیر سوال، یعنی معنی پیدا نمیکنه. یکی از اشکالات همینه. یعنی به عنوان مثال دارم میگم، خود سازمان برنامه بودجه این رو که داره مطرح میکنه چون سازوکاراش مشخص نیست، منتظر اینه ببینم مثلا رویکرد اقتصاددانان چیه، مجلس چی میخواد بگه، بعد بیاد از رو اونها یه دستورالعملی تعیین کنه، در صورتی که این مغایر اصلا اصول طراحی و اجرای یک طرح، یعنی رویه ها، دستورالعمل ها، پروژه ها، همه چیز اینا باید مشخص باشه. من دو تا نکته رو اینجا اضافه بکنم
قبل از اینکه آقای خسروی صحبتتون، آقای یزدانی گویا صحبتی دارم به شما. بله آقای یزدانی.
من البته خب رویه ژورنالیستی شما به بزرگی خودتون ببخشید، جمله آقای لاهوتی برای من معنیدار بود.
کدوم جمله شما؟
حالا بگذارید بشه، یعنی این که بگذارید بشه، من اینجوری میفهمم که مجلس و دولت در یک جایی به یه تفاهم رسیدن، میخوان انجام بدن،
یعنی نیتشون نیت خیریه،
دست انجامش هست. حالا میگن بقیهش بعدن بحث میکنیم. من این رو خطرناک میبینم با توجه به این که ساده ترین و بدیهی ترین اصول در این مورد رو نادیده میگیرن. شما فکر میکنین مصرف پول در روستا و شهر از یک الگو تبعیت میکنه؟ آیا شما فکر میکنین مصرف پول در یک شهر کوچیک مثل میانداب این آقای محمودی اینا با تهران یک جور مصرف داره؟
نه طبیعتا.
شما فکر میکنید که الگوی مصرف این گروه های مختلف یکسانه؟ شما فکر میکنید که آیا تعریف فقر و یارانه بگیری در شهرهای مختلف یکسانه؟ نه. و بعد در نهایت شما میاد میرسید به یه استانی به نام ایلام، استانی است که هزینه های هنگفتی رو در ارتباط با دفاع مقدس مرزبانی دیده، اما استان فقیریه. این منابعش از کجا خواهد آمد؟ اگر ما بگوییم همین پولا رو که سالهای قبلم از محل فروش نفت و نمیدونم صرف کردن دلارها در بانک مرکزی می آوردیم می دادیم، خب سوال میکنیم این چه کاریه؟ از همونجا شما با یه دگمه همه میریخ به حسابا، الان هم بریزه دیگه، تو از اینجا بریزه به سیه یک استان هم بریزه به هم دیگه، کار چرا اضافه میکنی؟ اگر نه قرار منابع جدید باشه و به قول آقای دکتر خسروی قرار است از جنم و جوهر استان در بیاد، ایلام چگونه یارانه های خودشو پوشش بده؟ از کجا بیاره پوشش بده؟ و بعد در شرایطی که ما در تهدیدات خارجی قرار داریم، یه هفته پیش از داستان سوء مدیریت سر از یه بحران کارگری در میاره، اگر این یارانه استانی تبدیل به یه بحران اجتماعی توی استان شد، چجوری میخوای جمع کنی؟
البته من یه نکته رو بگم، بر اساس بند 14 فقط بحث مصرف منابع هست، نه تأمین منابع. یعنی هست
من دارم میگم تو سه بار کاری میکنی، یه بار رجت بره دیگه.
آقای خسروی، آقای محمودی، آقای یزدانی، خیلی متشکرم. من آقای خسروی از شما معذرت خواهی میکنم، حرف شما نصف کار
میمونه. یعنی تشکر من... برای این بود که حرف نزنیم دیگه.
نه تشکر کنم به خاطر اینکه همین نظر خودتون گفتید، ولی به جهتی که یک مهمان تلفنی پشت خط ما ممکنه هست بتونه پاسخ سوال شما رو بده. آقای ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه و بودجه. آقای ندیمی، من به شما سلام عرض میکنم، جاتون خیلی خالیه تو برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، دستان درکاران، مهمانان و شنوندگان عرض سلام و عرض بخیر دارم.
آقای ندیمی، نمیدونم چقدر صحبت‌های ما و مهمانان برنامه رو شنیدید، در مورد استانی شدن پرداخت یارانه ها هست و اتفاقات ناگواری که قرار هست بعد از عملی شدن این مسئله بیفته، نظر شما چی هست؟ چقدر میتونید پاسخ مهمانای ما رو بدید؟
الان قانون اجازه داده که به نسبت دریافت اطلاعات در مورد حذف یا تثبیت اشخاص اقدام بکنه. این اختیار به جای اینکه در مرکز کشور اعمال بشه، اطلاعات میرسه به استان، اونا هم طبق همان سازوکاری که سازمان برنامه بودجه و سازمان هدفمندی اعلام میکنن، همین وظیفه رو انجام میدن. یعنی ما همگاهی در مورد برصد اشخاص اطلاعات جدید میرسید اقدام داشتیم سازمان هدفمندی، بعد اطلاعات دوباره اسلام میشه. بنابراین اتفاق از جهت سازوکار و روش نمیفته، اما از جهت محتوا یک تفاوت داره. و اون تفاوت این است که به هر صورت ما میگیم که این کاهش ها اگر واقعا میتونه واقعی باشد، اولا عملی باشد، ثانیا منابعش رو برگردین به همون استانی که فرد اقامت داره. اگر اتفاق نیفتاد خب مثل تهران، اگر افتاد خب بنابراین اگر بتونیم 100 تومن، 100 میلیارد تومن، 1000، هر عددی روی این قضیه داشته باشیم، تعریفمون با استان و سازمان برنامه بودجه استان و نیز در حقیقت سازمان هدفمندی و استان و استانداری باشه که اگر اتفاق افتاد اونا رو بیارن تو بودجه های تملکشون و بتونن اتفاقی رو سبب بشن که احتمال انگیزه رو افزایش بده. اما هیچ اتفاق ناگواری من از برنامه شما دقیق نشدم، ولی همچین اتفاقی نمیخواد بیفته. ما الان اختیار داریم 3-4 میلیون رو تو این سالا حذف کردیم، ممکنه باز هم افرادی باشن که به تمورشون اطلاعات نداشته باشیم یا به تمور رسیده باشن یا اصلا اشتباه کرده باشیم، جابجا میکنیم. بنابراین به نظر نمیرسه حسب قانون یک، حسب رفتارهای اجرایی دو، یک اتفاق جدیدی غیر از تمرکز زدایی بخواد صورت بگیره و نیز هزینه درآمدهای احتمالی یا کسر افراد به لحاظ شرایطی که عرض کردم اعراض میشه. البته این عرض کنم در هر مرحله‌ای اگر نسبت به انصراف یا عدم انصراف، رضایت یا عدم رضایت و احراز واقعیت و بساط توان مالی و مانندون اشتباه صورت گرفته باشه یا بخواد تغییر صورت بگیره، رو قانون همچنان به قوت خودش باقی.
آقای ندیم، ببینیم که آقای محمودی با شما چه صحبتی دارن. خواهش میکنم آقای محمودی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب ندیمی عزیز.
علیکم سلام.
خسته نباشید آقای ندیمی. تو این تفسیر 14 ما یه مسئله‌ای که الان صحبت کردیم، حالا شما ظاهرا شنونده نبودید، این هست که به هر حال استانهایی که سه دهک بالای مرفهی دارند ذاتاً هم استانهای مرفهی هستند. بنابراین از حذف اینها استانهای مرفه مرفه‌تر میشوند، استانهای ضعیف ضعیف‌تر. هیچ مکانیزمی هم برای بالانس این موضوع در همین بند نیست. حالا امیدواریم در مجلس اضافه بشه.
شما برنامه محمودی ببینید من دو تا ایراد به فرمایش شما وارد کنم تا شما ادامه
بله.
ایراد اول این است که ما اینجا قانون نمی‌نوشتیم، روش نوشتیم. بنابراین اصلا قانون هدفمندی قانون دیگه است. این یک. دو، مرفه جغرافیا نداره. هر جای ایران ممکنه ما طبقات متفاوت یا دهک‌های بالا داشته باشیم. بنابراین این قضیه هم حرف درست نیست. همین تهران خودمون از یک جهت مرکز درآمدها و نمیدونم خلق پول و مالیات همه چیز، ولی همین تهران بخش عمده‌ای از این جمعیت 18 میلیونی آدمایی هستن که از متوسط پایینن. بنابراین اصلا
نه الان سیستان و بلوچستان مثلا با اصفهان قابل مقایسه است.
شما آدرس محدود آدرس منو بس کنید. من میگم مثلا در تهران 8 میلیون جمعیت داره، چند میلیون مرفه؟
حداقل فکر کنم با این عددهایی که میشه 1-2 میلیونی میشه مرفه باشه.
مثلا مادن متوسطن یعنی 4-5 میلیون میره اونور دیگه، درسته؟
یعنی شما میگید این تناسب هست بالقوه؟
ما اصلا در درآمدهای یارانه کار به دهک و عنوان و قش نداریم، ما به اشخاص کار داریم، سرپرست خانوار کار داریم. توی سرپرست خانوار طبق قانون ملاک سرپرست خانوار ممکنه در مناطق مختلف کشور مثل بلوچستان، مثل هر استان ایلام، هر استان غربی، شرقی، شمالی، جنوبی یا مرکزی، ما با دهک روبرو هستیم. به هر صورت چند دهک اونها طبقات پایینن، چند دهک کمتری از زیادترن
ما بالا. میگیم این تناسب تو استانها هست،
ما عدد نذاشتیم که نگفتیم چقدر کم
کنیم. نه اصلا خودتون بالاخره تحلیلتون اینه که تناسب هست.
درآمد خانوار داریم، درآمد خانوار هر جای ایران میشه، منتها حالا این هر جای ایران میشه جغرافیای سیه گستاخ. ببین اصلا ما در قانون چیزی به نام جغرافیا و پنه ارضی نداریم. ما میگیم الان چجوری میگیم چجوری کم بکنیم چجوری هست بکنیم.
نه الان فرض من اینطوری میگم، فرض کنیم دو تا استان از لحاظ جمعیت هم یکسان باشن،
باشه،
ممکنه سه تا دهک هر دو استان مثلا هر دو تا 100 میلیارد یا نزدیک هم باشن. بس. یعنی شرایطشون یکسانه واقعا؟
از کدام دیگه دوباره عرض میکنم قانون هدفمندی یه قانون عام، بودجه برداشت یا نحوه اجرای اون قانون. ما در اونجا اساسا میگیم اگر استانی کسر نشد خب به تملکش اضافه نمیشه، اگر کسر شد به تملک همونجا اضافه میشه. این اصلا هیچ الان هم نخواهیم کسر کنیم کسی متضرر نمیشه، بخواهیم کسر کنیم هم استانی مدعی نمیشه با قانونهای قبل از بودجه امسال. البته این هنوز بود تو قانون نشده، چون الان ما همین من از الان از تصویب بودجه اومدم بیرون، هنوز ما تصمیم با مجلس هماندیشی نداشتیم. ولی فرض میکنیم فرمایش شما رو که ما استانهای برخوردار یا غیر برخوردار داریم، در استانهای برخوردار هم افراد یا خانوار برخوردار و غیر برخوردار داریم، شهرهای برخوردار در یک استان داریم و شهرهای غیر برخوردار داریم. این اصلا واسه کامل روشنه که هیچ اتفاق ناگواری نمیفته. چرا؟ چون اگر افراد مقیم یک استانی کسر شدن میگم آقا برید همون زیر، نشدنم که نشدن اتفاق نمیفته.
خب آقای ندیمی گوی آقای محمودی هنوز توجیه نشدن با صحبت‌های شما. ما خواهش می‌کنم که آقای یزدانی هم با شما صحبت کنه. آقای یزدانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای ندیمی، یزدانی هستم.
آقا هستم.
مخلصم. عرض به حضور مبارکتون که ظاهراً صورت مسئله شما با آقای لاهوتی برای ما عوض شد. با فرمایشات شما من به این نتیجه میرسم که در سال جدید می‌خوایم یه لاتاری اعلام کنیم که هر کسی یارانه رو در استانش نگیره میذاریم رو بودجه عمرانیش.
بله.
هیچ بحث دیگه نداره. خب اینو چرا ما اومدیم گیر دادیم به فلان، همینو اعلام هم میکردیم که مردم استان اگر هر کی یارانه رو نگرفت ما طبقه یه لیست اینا رو کلن میریزیم تو بودجه عمرانی، ببرید خرج آبادانیتون بکنید. یه تشویق برای انصراف از یاران است دیگه، اصلا بحث استانی شدنش مطرح نیست. این یه نکته. نکته دوم آیه دکتر، اساسا شما نمیتوانید بگویید مرفه در هرمزگان، سیستان، بلوچستان، کوکیل و بویراحمد شاخصش با رفاه تهران یکسانه، روستا و شهر هم یکسان نیست. اگر ما رفتیم سراغ ارزیابی های استانی به مشکل با محاسباتی برخواهیم کرد.
آقای ندیم بفرمایید.
الان هدفمندی ما چیزی از این عناوینی که شما می‌فرمایید نیست. متن پیشنهاد دولت که
الان من می‌دونم آقای فرضی اقرارش رو پیش ما کرده که هیچ مبنای علمی تصمیمشون نداره.
بذارید صحبت آقای ندیمی هم بشنویم، خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه.
من گوش نکردم، من نمی‌دونم.
من گوش کردم
چی گفتن. من میگم متن پیشنهاد ما